أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم وضع دارای انقسامات مختلفه. تقسیم اول وضع رو بیان کردیم که وضع تقسیم می شود به وضع تعیینی و وضع تعینی. نتیجه این شد که بنابر نظریه مختار این تقسیم قابل قبول نیست. تقسیم دوم برای وضع، تقسیم به اقسام چهارگانه وضع، عام، موضوع له، عام، وضع خاص، موضوع له، خاص، وضع خاص، موضوع له، عام، و وضع عام، موضوع له، خاص. خب این تقسیم برای وضع به چه اعتباری است؟ چون وقتی یک مقسم به تقسیمات متعدد ارضی منقسم به اقسام مختلف میشه، بدیهی است که در هر تقسیمی ما نیازمند به یک وجه تقسیم و اعتبار برای تقسیم داریم. در تقسیم وضع به تعیینی و تعینی، وضع منقسم شد به تعیینی و تعینی به اعتبار واضع، یعنی اونجا لحاظ کردیم واضع را که آیا واضع معین دارد یا ندارد. اگر واضع معین داشته باشه میشه وضع تعیینی، اگر نداشته باشه میشه وضع تعیینی. خب در این تقسیم به چه اعتبار و به چه لحاظی وضع تقسیم می شود به این چهار قسم؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه، ما یک توضیح مختصری ذکر می کنیم که این در واقع میتونه مبین اعتبار تقسیم سوم هم باشه. همطور که ما اشاره کردیم در باب وضع مبانی مختلفی وجود داره، ولی بر طبق همه مبانی در باب حقیقت وضع، این نکته مسلمه که وضع در واقع بین لفظ و معنا یک علقه و ارتباط ایجاد میکنه. البته تقریبا که گفتیم بر طبق همه مبانی، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مبانی، چون اونی که ذاتی میدونه دیگه برای واضح اصلا نقشی قائل نیست، اونو کار نداریم ما. بالاخره اونجایی که پای وضعه، اونجایی که کسی قائل به وضعه، وقتی پای وضع به میان میاد، وضع در واقع کسی است که بین لفظ و معنا ارتباط ایجاد میکنه. به همین منظور لازم است در حین عملیات وضع طرفین مسئله رو تصور کنه، هم لفظ را و هم معنا را، چون داره یک ارتباط بین دو طرف ایجاد میکنه. وقتی کار وضع و عملیات وضع متقوم به دو طرفه که یک طرفش لفظ و یک طرفش معناست، چاره ای ندارد که هم لفظ و هم معنا را مستقلن تصور کنه. لفظ را مستقلن تصور کنه، معنا را هم مستقلن تصور کنه. وقت حالا به هر نحوه ای که ما معتقدیم، بگیم بین این دو یک ارتباط و علقه ای ایجاد میکنه، یا لفظ را علامت معنا قرار میده، یا لفظ را اختصاص به معنا میده، یا لفظ را اعتبار میکنه برای معنا، یا تعیین میکنه، یا متعهد میشه از این لفظ برای افاده فلان معنا در هنگام قصد تفهیم اون معنا استفاده کنه. عمده اینه، طبق همه این مبانی در حین عملیات وضع هم لفظ و هم معنا باید مستقلا تصور بشه. خب اگر وضع را به لحاظ لفظ نگاه بکنیم، تقسیم به دو قسم می شود، وضع شخصی و وضع نوعی. این یه تقسیمی است که ما بعداً برای وضع خواهیم گفت. این که لفظ برای چی وضعه، این لفظ چه خصوصیتی داره؟ اگر وضع را به لحاظ معنا ملاحظه بکنیم، تقسیم میشه به این چهار قسم. پس ببینید عملیات وضع به عنوان کاری که وضع متکفل اونه، مستلزم تصور لفظ و معنا مستقلن. وقتی وضع در مقام وضع لفظ رو تصور میکنه، اینجا به اعتبار تصور لفظ و لحاظ لفظ دو قسم وضع شخصی و وضع نوعی پیدا میشه. به اعتبار لحاظ معنا که حالا بعد خواهیم گفت چگونه لحاظ معنا منجر به تولید چهار قسم برای وضع میشه، چهار قسم پدید میاد. پس وضع به این چهار قسم تقسیم میشود به اعتبار لحاظی که در حال وضع از ناحیه وضع نسبت به معنا صورت میگیره. معلوم شد. تقسیم سوم ما هم که آخرین تقسیم در باب وضعه، تقسیم به وضع شخصی و نوعی است که اونم به اعتبار لحاظی است که واضع در حین عملیات وضع نسبت به لفظ دارد، که اون وقت دو قسم وضع شخصی و وضع نوعی پدید میاد. این نکته اول که مربوط به وجه تقسیم یا به عبارت دیگه اعتبار و لحاظ تقسیم به این اقسام چهارگانه است. نکته دوم این که تقسیم وضع به این چهار قسم به تقسیم و حصر عقلی است. گاهی میگیم تقسیم یا حصر استقرائیه، گاهی میگیم عقلی است. حصر وضع در این چهار قسم یک حصر عقلی است، چون معنای جدی گفتیم به لفظ کار نداریم. اینجا همه توجه ما در این تقسیم به چیه؟ به معناست. معنای متصور و ملحوظ واضح یا کلیست یا جزئی، شک ثالثی در کار نیست. چون اگر احتمال وجود شک ثالث بود دیگه همینجا عقلی بودن تقسیم و حصر به هم میخورد. اصلا حصر عقلی ملاکش چیه؟ یعنی امر اقسام دائر بین نفی و اثبات. بگیم یا این چنین هست یا نیست، یعنی خارج از اون دو قسم یا اون سه قسم هرچه هست اقسام دیگری متصور و محتمل نیست. اینجا میگیم هست حصر عقلی، چون معنای متصور یا کلیست یا کلی نیست. کلی نیست چیه؟ جزئیه، شبه ثالثی دیگه نداره. اگر کلی باشد یا عام باشد، حالا عام و کلی اینجا به یه معنا ما میگیریم، اگر عام یا کلی باشد یا لفظ برای همون معنای عام وضع می شود یا برای خصوصیاتش وضع می شود، برای مصادیقش وضع می شود. اگر معنا کلی و عام هم نباشد، یعنی معنای خاص باشه، یا لفظ برای همون معنای خاص و جزئی وضع میشه یا برای عام او و کلی اون وضع میشه، به شبه ثالثی نداره. پس ملاحظه فرمودید، میگه یا معنا کلیست یا جزئی. میگه میگیم کلی یا جزئی، شما نگید اینجا اینکه نشد دائره بین نفی و اثبات. میگیم نه، جزئی بودن یعنی همون کلی نبودن، شبه سومی دیگه نداره. مهم در حصر عقلی اینه که شبه ثالث احتمال خارج از اونجه که ما گفتیم وجود نداشته باشه. معنای ملحوظ و متصور یا کلیه یا جزئی. وقت لفظ یا برای همون معنای کلی وضع میشه یا برای مصادیق. اگر معنا هم جزئی باشه، یا لفظ برای همون معنای جزئی وضع میشه یا برای کلی و عام اون جزئی وضع میشه. پس هر حصر عقلی، اینم عرض به حضور شما مطلب دوم. اما اساس بحث و عمده بحث در مورد این اقسام چهارگانه در سه مقامه. خوب دقت کنید، ما به طور کلی در سه مقام در این تقسیم دوم از وضع باید بحث بکنیم. مقام اول در مورد تعریف و معنای خود این اقسام. اصلا وضع عام موضوع لحام یعنی چی؟ وضع عام موضوع لحخاص یعنی چی؟ اون دو قسم دیگه به چه معناست؟ آیا تفسیر و تعریف واحدی از این چهار قسم وجود داره یا نه؟ یا در خود تعریف این اقسام هم اختلافه؟ آیا همه یه جور معنا کردن این اقسام رو؟ ملاحظه خواهید فرمود نه، در تعریف خود این اقسام هم اختلاف وجود داره. مثلا در مورد وضع عام موضوع لحام حداقل سه تا تصویر مرحوم محقق عراقی ذکر کرده که دو تاشو به مشهور نسبت میده، یکی که خودشون میگن. در مورد وضع خاص موضوع لحخاص هم اینطور. پس مقام اول مربوط به تعریف و تصویر این اقسام چهارگانه است. مقام دوم این که بعد از فراغ از تصویر و تعریف این اقسام، اساساً باید دید آیا این اقسام ثبوتاً ممکنند یا خیر. به عبارت دیگر اصلا امکان عقلی دارن این اقسام؟ اصلا این صرف یه فرضه یا این که نه اصلا امکان دارد عقلا محضوری از این نحوه وضع پدید نمیاد؟ پس بحث امکان ثبوتی و امکان عقلی اینها بحث دوم ماست. در مقام سوم بحث از این میکنیم که آیا خدا میگه که از این اقسام در خارج واقع شده است، مربوط به مقام اثباته. یعنی آیا اساسا مثال و نمونه از این اقسام داریم؟ آیا واضح هر چهار نحوه وضع را انجام داده در خارج؟ یا نه مثلا دو قسمش رو واضح انجام داده، سه قسمش رو انجام داده؟ پس بحث ما به طور کلی در این سه مقامه. اما مقام اول بحث در تعریف اقسام چهارگانه وضع یا به عبارت دیگر تصویرش، من یک تصویر کلی طبق اون چه که مشهور از این چهار قسم ذکر می کنم که در واقع یاداوری نسبت به اون چه که شما سابقا خوندید در کفایه یا جاهای دیگه و هم اگر در تصویر مسئله مشکلی وجود داره این تصویر تصحیح بشه و بعد برسیم به سراغ انظار دیگه. ببینید، ما همطور که عرض کردیم به طور کلی طبق همه مبانی در باب وضع لازم است وضع برای عملیات وضع لفظ و معنا رو مستقلا تصور کنه. خب وقتی معنا رو میخواد تصور کنه، اگر اون معنای متصور و ملحوظ در حین وضع کلی و قابل انطباق بر مصادیق متکثر باشد و لفظ را برای همون معنا وضع کنه، این میشه وضع عام موضوع له عام. ببینید ما وقتی میگیم وضع عام موضوع له عام و همینطور در مورد سایر اقسام، ما فی الواقع اینجا سه چیز داریم که اگر به این سه چیز دقت کنید دیگه مسئله خیلی راحته. ما اینجا در مقام وضع سه عنوان داریم، یکی عنوان موضوع، موضوع همون لفظه، لفظ موضوعه یعنی قرار داده شده برای معناست. دوم عنوان وضعه. ما وقتی تو این اقسام هی میگیم وضع، این وضع به معنای مصدری نیست، منظور از وضع در اینجا همون معنای متصوره. وقتی ما میگیم وضع عام، این عبارت اخرای چیه؟ نه 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 اشتباه نکنید، المعنى المتصور عام والموضوع له عام. وقتی میگیم وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ اینو میگیم آقا برای ما ساده ترش کنید، عبارتون اخرای این رو بگید، میگیم چیه؟ المعنى المتصور عام والموضوع له عام. پس وضع به معنای چیه؟ معنای متصور. موضوع له چیه؟ اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده. یعنی در واقع قبل الوضع این معنا باید توسط واضع تصور بشه تا عملیات وضع صورت بگیره. میگیم واضع در حین وضع لازم است معنا را تصور کنه. من اگه این مطلب رو تو همین قسم اول کاملا روشن کنم، بقیهش دیگه کاملا معناش روشن میشه. مگه ما نگفتیم واضع نیازمنده به تصور لفظ و تصور معناست؟ نمیتونه بدون تصور و لحاظ این دوتا اصلا عملیات وضع رو انجام بده. نمیتونه حکم کنه، نمیتونه حمل کنه، اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، نمیتونه این بین این دوتا ارتباط برقرار کنه. خب اگر قبل یا میگیم هین الوضع، بعد که وضع صورت میگیره اسمش میشه موضوع له، ولی هین الوضع بنده الان به عنوان واضع میام اینجا بر کرسی وضع میشینم، خب بسم الله میخوام یه لفظی را برای یک معنایی وضع کنم، اولین قدم اینه من لفظ رو تو ذهنم بیارم، معنا رو بیارم، بعد بگم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا. خب تا قبل از این که من بگم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، هنوز چیزی به نام موضوع له پیدا نشد.
ولی در این حال هیچی و به اصطلاح معدومم نیست، اون معنا و اون حقیقت در ذهن من متصوره که من بعد لفظ را روی این معنا قرار میدم. وقتی میگیم وضع عام یعنی چی؟ المعنى المتصور هو معنى کلی عام قابل للانطباق على مصادیق متعدده. هنوز لفظ هم نیمده، خود اون معنای متصور عامه. بعد اگر واضح همون معنای متصور را موضوع له قرار داد و لفظ را برای همون معنای متصور قرار داد، اینجا میشه موضوع له هم عام. پس این که نگیم وضع عام موضوع له عام، اصلا تو ذهنتون نیاد این وضع به معنای مصدری است. نه، اگرم وضع گفته میشه به معنای اینه که واضح در حین وضع معنای متصورش قبل الوضع که باید یه معنایی رو تصور کنه، یه معنای کلی رو تصور کرده، عیناً لفظ رو هم برای همون معنای کلی قرار داده، شده وضع عام موضوع له. بله، اگه بگیم اقسام بگیم نه، چون ببینید چون وضع داره تقسیم میشه، توجه دارید؟ چون داریم میگیم وضع بر چند قسمه، میگیم باید بگیم برخلاف این کلمه وضع اتوش باید بیاریم، این تبیین این اقسام چهارگانه در قالب الفاظ دیگه غیر از این چاره اینا بوده. توضیح اقسام همیست که من دارم عرض میکنم، اما برای اینکه اسم گذاری کنم چاره غیر از این اسم نبوده. پس وضع عام موضوع له عام معناش معلوم شد. گاهی این اسم اول، گاهی واضح در حین وضع و در مقام وضع یک معنای جزئی را تصور میکنه و لفظ رو برای همون معنای جزئی قرار میده. اینجا معنای متصور چیه؟ جزئی و خاصه. اون معنایی که واضح در حین وضع، در حین عملیات وضع تصور کرده یه معنای خاصه. بعد همین معنا رو موضوع له لفظ قرار میده، یعنی لفظ را رو همین معنا جعل میکنه. اینجا معنای متصور و موضوع له با هم یکی هست. مثل قسم اول، در قسم اول هم اینجور بود، المعنى المتصور و المعنى موضوع له همون معنایی است که لفظ در برابر او قرار گرفته، اینا با هم چی هم؟ یکی هستن. این هم اسمش چیه؟ وضع خاص موضوع له خاص. پس وضع خاص موضوع له خاص یعنی ای المعنى المتصور خاص و الموضوع له خاص. معنى المتصور باز یعنی المعنى المتصور به توسط الواضع این الوضع و قبل وضع اللفظ علی المعنى. چون همین معنای متصور بعد از اینکه کار وضع تموم بشه اسمش میشه چی؟ میشه موضوع الله. گاهی اینم قسم دوم. قسم سوم اینه، گاهی واضح در مقام وضع یک معنای کلی را تصور میکنه.
یک معنای عامی رو تصور میکنه، ولی لفظ را برای همون معنای عام و کلی جعل نمیکنه، بلکه لفظ را برای مصادیق اون معنای کلی قرار میده. اینجا معنای متصور کلیست، پس میشه وضع چی؟ عام. اما موضوع له خود این معنای کلی نیست. چیه؟ مصادیق این معنای کلیه. نه اون اون ببینید، نه اونی که شما میفرمایید مربوط به مقام استعماله، ما الان داریم در بابه وضع حرف میزنیم. بله بله باشه، اون مواردی مثل این مونه که بنده به وقت میگم ببینید موجود، درسته؟ موجود یه معنای عام و کلی داره، یعنی معناش معنای متصورش عامه، موضوع لهش هم عام، هر چیزی که به اصطلاح رنگ وجود گرفته باشه. حالا اگر یا وجود مثلا، حالا اگر عارف بیاد اون وجود و موجود را بگه یه مشتاق داره و اون خدا، غیر خدا هیچی نیست، این یک استعماله، این وضع، این داخل در این بحث ما نمیاد که مثلا بگیم الانسان مراد انسان کامله، اون میشه مصداق اتم و اکمل، اون به وضع ارتباطی نداره، اون مربوط به مقام استعماله. ما در مقام استعمال هزار تا از این کارا میکنیم، حقیقت و مجاز و نمیدونم خیلی از این چیزا داریم ما. دقت فرمودید؟ ما بحثمون در مقام وضعه. میگیم آقا انسان، اگه فرض کنید واضح میخواد لفظ انسان رو وضع کنه، خب معنای حیوان رو، معنای انسان رو در نظر گرفته، لفظ انسان رو وضع کرده برای معنای کلی، میشه وضعش عام، موضوع لهش. نه این مثالی که شما زدید، نه به هیچ وجه گفتم او اصلا استعمال اون، من دارم عرض میکنم اونجا شما اومدی خارج از چارچوب وضع، خارج از معنای حقیقی انسان، این رو در یک فرد خاص استعمال کردید، این میشه یه استعمال مجازی. مثلا این استعمال چون و کلمه انسان لم یوزع لعلی علیه السلام، وضع مفهوم انسان، حیوان ناطق، هرچی هست، اگر شما اومدید این رو در یک معنای خاص، در مصداق خاص، فرد خاص به کار بردید، این میشه یک استعمال مجازی. اصلا به نیست به بحث وضع ارتباطی پیدا نمی کنه. ببینید در اینجا مثلا حالا راجع به حروف، حالا برای اینکه به ذهن بیشتر، اینم بعدا توضیح خواهیم داد که حالا این مثال هست نیست، مثالش درسته نیست. ببینید شما واضح میخواد لفظ من را مثلا وضع کنه، خب حروف من الا، خب اینجا الان چی رو تصور میکنه؟ معنای کلی ابتداییت، این معنای کلی ابتدا این معنای اسمیه. خب اگه اینجا میگفت ابتدعت به بسم الله یا ابتدا تو من بصره الى کوفه، ابتدا را برای همین منظور قرار داده، ولی وقتی میگه اذهب من بصره الى کوفه، به جای اینکه بگه ابتدعت من به بصره، یه من بصره، این در واقع یعنی این که در هنگام وضع معنایی که واضع در نظر گرفته چیه؟ کلیه، آغاز کردن به یه چیزی، ابتدا به یه چیزی. ولی لفظ من را برای این معنای کلی ابتدا قرار نمیده. برای چی قرار میده؟ برای مصادیق و خصوصیاتش. مصادیق این چیه؟ همون ابتداء من از بصره به کوفه. هر ابتدایی که هر کسی در هر جایی داره، الان بنده از من مدرسه الى البيت، شما من مدرسه الى البيت، امروز، فردا، این لحظه، اینا همه میشه مصادیق. هر کسی که بخواد ابتداء خودش را در یک مورد خاص بگه، از کلمه من استفاده بگه. حالا این چجوری میشه؟ آیا اصلا این تصویر داره نداره که واضح معنای کلی رو تصور کنه، لفظ رو برای مصادیق قرار بده؟ اینو بعدا انشاءالله بحث میکنیم. ما فعلا اینو میخواییم بگیم، فقط الان اینو بگیم که اگر واضح یک معنای کلی رو تصور کرد، لفظ رو برای مصادیق اون معنای کلی و خاص قرار داد، میشه بعض عام موضوع له. پس بعض عام موضوع له هاست، یعنی المعنى المتصبر عام و کلیون، یعنی معنای متصبر قبل الوضع کلیست، اما اونی که موضوع له یه معنای خاص و جزئیست. خب در قسم چهارم هم دیگه تکلیف معلومه. اگر واضع قبل الوضع یا حین الوضع معنای متصورش یه معنای جزئی بود، لکن لفظ رو برای خود اون معنای جزئی قرار نداد، بلکه برای کلی و عام اون جزئی قرار داد. اونجا میشه وضع خاص، موضوع الله عام، یعنی المعنى المتصور حین الوضع خاص و الموضوع له عام. حالا این چجوری تصویر میشه؟ چطور میشه؟ مثلا فرض کنید که واضح در حین وضع یه مصداق رو در نظر بگیره، اما لفظ رو بیاد برای عنوان کلیش قرار بده، آیا این اصلا میشه یا نمیشه؟ اصلا امکان داره یا نداره؟ اینا باز بحثای دیگه ایه. مثال داره یا نداره؟ ما فعلا در مقام اول تصویر این اقسام چهارگانه رو، اونم برای این که تفاوت تعریف مشهور و مثلا حرفایی که دیگران زدن رو معلوم بشه اکثر. این تبیین و تعریفیست که مشهور از اقسام چهارگانه وضع دارن، اما اینجا راجع به بعضی از اقسام، راجع به بعضی از اقسام خب تفسیرها و تصویرهای خاصی ارائه شده. اینا رو مبدل، یه حرفی مرحوم محقق عراقی داره، یه حرفی مرحوم محقق اصفهانی داره، یه حرفی مرحوم سلطان العلماء داره، توجه داری؟ اصلا در تصویر ها اصلا یعنی چی؟ این وضع عام موضوع لحام یعنی چی؟ وضع خاص موضوع لحام یعنی چی اصلا؟ تفاوت هایی بین این تفسیرها و تعریف ها وجود داره. حالا این آرا و اندار رو باید ببینیم و تا انشالله بعد ببینیم که آیا این تصویرها و تفسیرهایی که اینها دارن درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.